دارن که دوست داشتم از زبان شما به عنوان یک حالا متخصص بشنویم که نقش ویتامین ها و املاح در پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان به خصوص در خانم ها به چه صورت
بله،
هست.
بله مشکرم.
خواهش می‌کنم.
درست فرمودین، این که به خصوص در خانم ها، چون خانم ها به دلیل اون افت هورمون های جنسی که براشون اتفاق میفته بعد از سن یایسگی بیشتر در معرض خطر این بیماری هستن، ولی همونطور که گفتیم آقایون هم در معرض این بیماری هستن، ولی به طور معمول میگن از هر 3 الی 4 خانم یک نفر دچار پوکی استخوان میشه و در آقایون معمولا بین 20 تا 25 آقا یک نفر دچار پوکی استخوان میشه. پس ما بیشتر گروه هدفمون برای پوکی استخوان خانم ها هستن. مواردی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که کلسیوم که خب یک مؤلفه مهم و اصلی ترین قضیه در مورد پوکی استخوان هست و متاسفانه یک سری اطلاعات غلط به دلیل مثلا یک سری تئوری های فکری یه دفعه باب میشه، مد میشه، مثلا میگن که لبنیات نخورید، نمیدونم شیر برای بچه گاوه نه برای انسان و خیلی از این داستان هایی که هر چند وقت یک بار اتفاق میفته و ذهن مردم رو میبره به سمت اینکه پس ما از این منبع بسیار غنی کلسیم دور بشیم و بریم با سبزیجات مثلا ما بادوم بخوریم، نمیدونم خانواده کلم بخوریم. اینها که منابع گیاهی هست، درسته که کلسیم دارن، اما کلسیم منابع گیاهی جذب کمی داره در روده ما.
درسته.
روده انسان طوری طبیعه شده که از منابع حیوانی بهتر میتونه جذب بالاتری داشته باشه. وقتی که ما این کلسیم رو از منابع حیوانی مثل شیر، ماست، پنیر، دوغ، کشک استفاده میکنیم، خیلی شرایط بهتری است تا بگیم از طریق بادوم و کلم و اینطور منابع گیاهی استفاده بکنیم. باز ویتامین دی هست یا همون D3 معروف هست که یا ما باید، البته این جزء پروتکل های سلامت وزارت بهداشت هست که تمام ایرانی ها از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد باید ویتامین D3 استفاده بکنن، چون سونامی حتی سرطان در ایران ایجاد شده به دلیل کمبود شدید ویتامین D3 و خود کمبود ویتامین D3 باز روی پوکی استخوان اثر داره. پس ما یا متخصص برامون نوشته که چقدر ویتامین D3 باید استفاده بکنیم، یا از منابع غذاییش مثل انواع ماهی ها، غذاهای دریایی استفاده میکنیم، یا نور خورشید که بهترینش همین نور خورشید هست که 10 دقیقه رو در طول روز مثلا کف دست ها، اگه میخوایم حالا پوست سیاه نشه، کف دست ها یا از زانو به پایین رو در معرض نور خورشید قرار بگیره. البته که ویتامین D3 و نور خورشید ضد افسردگی هم هست. درسته. که برای شرایط سلامت روان ایرانی ها هم میتونه خیلی موثر باشه که ما از نور خورشید دوری نکنیم، چون میتونه حتی ضد افسردگی باشه. و پروتئین هست که باید هم برای قوت و قدرت بافت عضلانی و هم بافت استخوانی مورد توجه قرار بگیره و اگر که مصرف کم پروتئین ها داشته باشیم باز خطر شکستگی استخوان افزایش پیدا میکنه، چون باید عزیزان بدونن که بافت استخوانی ما یعنی چارچوب بدن ما به وسیله پروتئین هستش که شکل گرفته. اگر که پروتئینی نباشه املاح جایگاهی ندارن که بشینن. پس ما حتما باید به قسمت مصرف پروتئین ها چه حیوانی و چه گیاهی اهمیت زیادی بدیم. ویتامین C هست که کاملا میتونه در شکل‌گیری بافت ها در کنار هم دیگه نقش داشته باشه و اگر که ویتامین C کم بشه خیلی از جذب مواد غذایی باز خودش میتونه مشکل بر بخوره، یا کنار هم قرار گرفتن این املاح و ویتامین ها باز میتونه به مشکل بر بخوره، که ما میتونیم از میوه ها و سبزیجات زیاد استفاده بکنیم تا ویتامین C بدنمون تامین بشه. باز منیزیم هست که نقش در محکم کردن استخوان ها داره. ویتامین K هست که این هم به خصوص توی مطالعات اخیر زیاد نشون داده شده که ویتامین K که در سبزیجات سبز تیره به خصوص بیشتر وجود داره نقش داره در سلامت استخوان ها. و روی هست که کمک به استحکام استخوان ها میکنه و همون به زینک هم معروف هست که کسانی که زینک بدنشون کم میشه یا روی بدن کم میشه علاوه بر این که استخوان های ضعیفی دارن از لحاظ پوست و مو و ناخن هم به مشکل برمیخورن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، چقدر خوب شما بیان کردید، توضیحات شما بسیار ارزشمند بود، ممنونم، استفاده کردیم. خانم دکتر، ورزش قطعا جایگاه خیلی خوبی، یعنی جایگاه بالایی در تأمین سلامت ما انسان ها داره، بازی میکنه و در رابطه با هر مشکل، هر معضلی که بر فرد پیش میاد، پزشکان تاکید میکنن که ورزش میتونه بهت کمک بکنه. حالا میخوام در رابطه با نقش ورزش و جلوگیری از ابتلا به پوکی استخوان از شما سوال کنم که چقدر ورزش کردن، تحرک داشتن توی سنین پایین به خصوص میتونه باعث بشه که ما در دوران سالخوردگی مبتلا نشیم به پوکی استخوان.
شاید بهتون بگم این قشنگترین و بهترین سوالی بود که شما مطرح کردین. چقدر عالی. به دلیل اینکه افراد وقتی حرف پوکی استخوان رو میزنیم، اول میرن فکر میکنن به اینکه خب قرص چی بخوریم، دارو چی بخوریم.
بله،
یا مثلا میگن که ای کاش میدونستیم که از قبل این مواد غذایی رو استفاده میکردیم. در صورتی که اگر بدونن، حالا نه برای پوکی استخوان بلکه برای اکثر بیماری ها، ما اگه یه هرم سلامتی در نظر بگیریم، در رأس این هرم تغذیه و ورزش وجود داره.
بله.
و هرچی این حالت آبشاری بریزه روی این هرم، ما میتونیم سلامتی خیلی خوب و کامل و جامعی داشته باشیم. و کف این هرم میمونه دارو و درمان و دکتر و اینجور موارد. پس اگر که ما این رأس هرم که میتونه به صورت آبشاری بریزه، این رو با دقت کافی انجام بدیم و ازش غافل نشیم، میتونه رو سلامتیمون اثر بذاره. که گفتیم یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش ورزش است.
بله.
به خصوص در مورد پوکی استخوان. چون کار تخصصی من در زمان دکترا و فوق دکترا روی ورزش و اثرات سلامتی بود، حالا نه که ورزش، برای ورزش یکی از مؤلفه‌ها بود، و در زمان فوق لیسانس هم صرفا روی پوکی استخوان، به خصوص پوکی بله. استخوان خانم ها کار کرده بودم. و جالبه بدونین که قضیه تغذیه در رده دوم قرار داشت و اولین مؤلفه‌ای که اثرگذار بود ورزش و تحرک بدنی بود.
بله.
یعنی اگر که افراد در اون یادآمدی که ما ازشون میگرفتیم و سوالایی که میکردیم، اگر عنوان میکردن که ورزش رو به اندازه کافی دارن انجام میدن و مدت طولانی هستش که مشغول به این موضوع هستن، تو دانسیتومتریشون نشون میداد که مشکل پوکی استخوانشون یا کمتره یا اصلا وجود نداره. ولی افرادی که تو سبک زندگیشون این قضیه اتفاق نیفتاده بود و اصلا بهش اهمیتی نمیدادن و هنوز هم توی اون سنی که مثلا یائسه شده بودن و دچار پوکی استخوان شده بودن،
بله.
هنوز همین دوزاریه به قول معروف نیفتاده بود، اینها شرایط استخوانی خیلی بدی داشتن. باز هم این جزء مواردیه که ما نمیتونیم بگیم که برسیم به سن سالمندی مشکل ایجاد بشه، حالا شروع کنیم به فعالیت بدنی. یه کودک رو ما باید از همون سن کم عادتش بدیم که روزانه یا هفتگی، مثلا بگیم هفته 3-4 بار شما باید فعالیت بدنی داشته باشین. استخوان‌ها باید محکم بمونه. ما یه پیک استخوانی داریم در سن 30 سالگی. از اون به بعد چه زن چه مرد شروع می‌کنه به افت املاح استخوانی و استخوان‌ها شروع می‌کنه به شکننده شدن. حالا یکی با سرعت بیشتر، یکی با سرعت کمتر. جالبه که افرادی که فعالیت بدنی خوب نداشته باشن یا تغذیه کافی نداشته باشن، این پیک استخوانی حتی در 30 سالگی هم براشون نیست. یعنی شاید در سنین خیلی کمتر میرسن به اون اوج و بعد از اون دیگه شروع میکنن به روند پوکی استخوان. پس اما یک نکته خیلی مهم این که هر ورزشی هم نمیتونه مانع بشه از پوکی استخوان. ورزش های weight bearing exercise، یعنی ورزش هایی که بدن، وزن بدن رو تحمل بکنه.
بله.
پا که عامل اصلی در راه رفتن و فعالیت بدنی ما هست، بتونه وزن بدن رو تحمل بکنه، مثل پیاده روی، یعنی وزن ما میفته روی بدن ما. درسته. مثل بسکتبال، والیبال یا هر ورزش که اینطوری. ولی اگر که جای ورزشی انجام بدیم که بدن ما وزن رو تحمل نکنه، مثل مثلا شنا کردن. این نمیتونه مؤثر باشه، یا مثل دوچرخه سواری، این نمیتونه مؤثر باشه. باید پس بدونیم که برای پوکی استخوان کدوم ورزش میتونه عامل بهتری باشه و حتما عزیزان توجه داشته باشن که به فرزندانشون یاد بدن که کم تحرکی یعنی حذف بشه، حالا یک برنامه آموزشی براشون داشته باشن که بتونن اینا رو تشویق کنن برای این موضوع.
ممنونم خانم دکتر تاجیک از توضیحات خوب شما. و یه نکترم من اضافه کنم خدمت دوستان، این که بهانه جور کردن و بهانه گیری رو در کل کنار بذاریم. چون یه وقتایی برای خود منم پیش اومده که گفتم خب پام درد میکنه، ورزش نمیتونم بکنم، یا کمرم درد میکنه و بهتره که ورزش نکنم. خب قطعا یک مربی ورزش و یا پزشک متخصص میتونه ما رو راهنمایی کنه که چه حرکاتی رو میتونیم انجام بدیم که حالا بدن آسیب بیشتری نبینه و به سلامتمون کمک بشه. نکات خیلی خوبی بود خانم دکتر، متشکرم از شما. به سطح شهر بریم خانم دکتر تاجیک و همراه بشیم با همکار گزارشگرمون، ببینیم که در این بخش هموطنانمون چه نکاتی رو مطرح کردند.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی. شما بفرمایید اطرافیان شما کسی هست که پوکی استخوان داشته باشه؟
منم سلام عرض میکنم خدمتون. بله، پوکی استخوان من پدرم داشتن که حالا با توصیه پزشکشون از غذاهایی که استفاده کردن تقریبا میشه گفتش که برطرف شده، یعنی خیلی کم شده، در حد برطرف شدن استش. بله،
یه مقداری مادرم مبتلاست و همینطور مادر زنم.
چه مواد غذایی به نظر شما برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستن مناسب هست یا حتی پیشگیری میکنه از پوکی استخوان؟
حالا اون چیزی که ما تجربه کردیم توصیه پزشکشون لبنیات بود و سبزیایی که معمولا سبزتر هستن، بامیه رو خیلی توصیه کرده بودن که حالا به صورت چه ترشی چه خورش استفاده بکنن و مغزها که از توی آجیل ها بودش استفاده میکردن و حبوبات رو خیلی توصیه کرده بودن و عمدش تاکیدشون بر مصرف لبنیات بود.
حالا معمولا شیر و اینجور چیزا رو تا اونجایی که من میدونم لبنیات مصرف میکنن و شنیدم، حالا نمیدونم اون گرد و استخوان مثلا مرغ و اینها میتونه مفید باشه، نمیدونم، شنیدم.
متشکرم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان و همکاران گرامی که با من همراه بودید.
ممنون از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در بخش گزارش شرکت کردن. دوستان نکاتی رو مطرح کردن، خانم دکتر دوست داریم که نظر تخصصی شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. بله، اتفاقا به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، اینکه چه توصیه های غذایی از پزشکانشون گرفتن. بله، کاملا درست بود اینکه از منابع کلسیومی مثل شیر و لبنیات استفاده بکنن، از سبزیجات سبز تیره تر استفاده بکنن. اینها همه نکات درستی است و پودر استخوانی که آقایی که نفر آخر بودن اشاره کردن، این هم نکته خوبی هست که البته خب روش مطالعات زیادی انجام شده و معمولا پذیرفته شده که این اتفاق میتونه مؤثر باشه، به دلیل اینکه خود بافت استخوانی ملح اصلیش کلسیوم هست.
بله،
و وقتی اون رو به صورت پودر استفاده میکنن توی مواد غذایی مثل ماهی که مثلا ما توصیه میکنیم که ماهی با استخوانش، اگر که بعضی از ماهی ها دیدین که
استخوان
خیلی ریز و نرمی داره و اون میتونه بار کلسیمی بیشتری رو داشته باشه و برای جلوگیری از پوکی استخوان شرایط بهتری رو فراهم بکنه.
اما یه سوال دیگه که مطرحه، خانم دکتر شما جست گریخته توی صحبتاتون اشاره کردید، اونم اون مواد غذایی هستن که میتونن خطرناک باشن برای بدن و قطعا برای ما مشکلاتی رو پیش میارن. به اینا اشاره بفرمایید خانم دکتر که مصرف کدام گروه از حالا مواد غذایی ممکنه خطر ابتلا به پوکی و استخوان رو افزایش بده؟
بله، خب غذایی که میتونه خطر رو زیاد بکنه که غذای پرنمک هست که باعث مثل میشه که کلسیم از دست بره، یا مثلا استفاده از مواردی که الکل دارن، غذایی بله، که یا نوشیدنیایی که با الکل هستن، سبوس گندم یا کلن سبوس ها چون فیتات زیادی دارن خود این مانع جذب کلسیوم، البته نه فقط کلسیوم، یک سری املاح رو هم مانع جذبشون میشن، مثل روی، مثل آهن.
بله،
کلسیوم، اینا همه مانع جذب میشه فیتات، که البته ما از افراد میخوایم، به خصوص کسانی که میخوان لاغر بشن، که مثلا باید روزی یه قاشق غذاخوری بیشتر از سبوس ها استفاده نکنن. بعضی از افراد زیاده روی میکنن، مثلا میشنون که سبوس باعث لاغری میشه، میگن خب چرا یه قاشق بخوریم، خب چند تا قاشق بخوریم که اثر بهتری داشته باشه، در صورتی که اینها توهی میکنن بدنشون رو از املاح مفیدی که میتونه جذب بشه. یا مثلا کافئین هستش که جذب کلسیم رو کاهش میده. حبوبات با اینکه خیلی اثر خوبی داره، به خصوص که پروتئین گیاهی هست و ما گفتیم برای پوکی استخوان احتیاج به خوردن پروتئین داریم، اما اگر که زیاده روی بشه در خوردنش، باز هم روی توانایی جذب کلسیم در روده میتونه اثر منفی بذاره، چون این هم باز ممکنه که فیتاتش مانع جذب املاح بشه.
بله،
بهترین حالت این هستش که ما حبوبات رو 2-3 ساعت خیس کنیم، چندین بار آبش رو عوض بکنیم و با آب آخر، اون آب تازه، غذا رو بپزیم که مانع بشیم که این اثر منع کنندگی جذب کلسیم اتفاق بیفته. حالا در نظر میگیریم که این اتفاق افتاده، ما چه کار میتونیم برای این افرادی که دیگه زمانی برای پیشگیری ندارن و این بیماری براشون ایجاد شده؟ یکی اینکه تحرک بدنی و ورزش رو همین الان هم که متوجه این بیماری شدن باید شروع بکنن و به صورت جدی باید شروع بکنن، نه اینکه ما هر وقت حوصله داشتیم هر وقت وقت داشتیم. اگه اینجوری نگاه کنیم نه هیچ وقت حوصله داریم و نه هیچ وقت وقت مفیدی میتونیم برای این قضیه بذاریم. تنظیم وزن حتما داشته باشن، به دلیل اینکه باز بار چربی بدن که بره بالا، درصد چربی که افزایش پیدا بکنه، خود این مانع میشه از اینکه یک سری از املاح بتونه سر جای خودشون بنشینه. کنترل استرس داشته باشن، به دلیل اینکه مدیریت استرس یکی از عواملیه در سبک زندگی که میتونه سلامتی برای ما بیاره. و وقتی که ما استرسمون زیاد باشه، فرد مضطربی باشیم یا فرد عصبی باشیم، هورمون‌های استرس در بدن ترشح میشه. یکی از کارهایی که هورمون‌های استرس میکنه این هستش که املاح بدن، املاح استخوانی رو میتونه کم بکنه و پوکی استخوان میتونه ایجاد بشه. من حتما توصیه دارم برای افرادی که مضطرب هستن، استرسشون زیاده یا زود عصبی میشن، حتما با روانشناس صحبت بکنن، مشاوره بگیرن. سیستم اعصاب میتونه یکی یکی سیستم‌های بدن رو مورد حمله قرار بده و بیماری‌های زیادی رو به وجود بیاره. تغذیه مناسب داشته باشن، از پودر سنجد استفاده بکنن روزانه و اگر که هورمون تراپی نیاز هست انجام بدن که مانع از این بیماری بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر تاجی از توضیحات خوب شما و اینکه امروز با ما همراه بودید، میهمان ما بودید در این برنامه. انشالله که در آینده باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. با شما خدافظی میکنم. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی محمد رضا عفیفی، تناز سدیفی صدا بردار و من رویا کاظمی گوینده و مجری برنامه با افتخار در خدمت تک تک شما عزیزان بودیم. سلامت و تندرست در پناه خداوند مهربان باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مضمون بهترین غزل عاشقانم، تنها تویی که بر لب من شعر میشوی، تنها تویی برای سرودن بهانه ام. عشق بی پایان تو در دل و جان من است، مانده روی شانم روشن از عشق تو شد تا همیشه خانم. عشق بی پایان تو در دل و جان من است، چشمایت تا ابد ماه تابان من است، گرمی دستان تو مانده روی شانم روشن از عشق تو شد تا همیشه خانم. عشق بی پایان من،
بچه ها آماده ای؟ بریم زد 3 2 1. نه 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 بچه ها، مدرسه شیره نه، شیر مدرسه. یه بار دیگه بریم. بابا بابا اینم که همون شد. مدرسه شیره نه، شیر مدرسه. یه برداشت دیگه بریم. آماده؟ 3 2 1.
شیر مدرسه.
همراهان گرامی رادیو سلامت، ساعت 13:50 است. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و آخرین برنامه که از این بخش به شما تقدیم میکنیم، روایت تلاش نام داره. بیش از اون باهاتون خدافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روایت تلاش.
انتظار سخت است و جانکاه، اما وقتی انتظار برای تولد موجودی معصوم است و پاک، لحظه لحظه انتظار شیرین است و لذت بخش. و چه خاطرات شیرینی در این زمانها رقم می‌خورد. انتظار برای تولد کودک، اولین کلمات، نیش زدن دندانها، راه رفتن، تا خاطره شیرین درس و مدرسه و دانشگاه، و از همه شیرین تر آغاز یک زندگی تازه. و تمامی این لحظات شیرین به امید تولد فرزند و رسیدن به آرزوها سپری می شود.
ببین عزیزم، دستت رو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه انشالله، مگه نه خانم دکتر؟ خودشون که بله انشالله، ولی باید ببینیم جنین در چه وضعیتیه.
نوزادی که متولد می شود رنگ شادی می پاشد به زندگی، رنگ امید. مادر و پدر با لبخند نوزاد می خندند و شاد می شوند و با گریهش نگران، با دردش درد می کشند و با رنجش رنجور می شوند. دلبسته کودک می شوند و به امید رقم زدن روزهای بهتر برای این موجود زیبا و نجیب می کوشند. اما رنج همزاد انسان است و قرین لحظه های زندگی او. گاه می شود نوزادی با درد و رنج قدم به هستی می گذارد و روزهای شاد رنگ می بازد. که نیست پدر و مادری که تاب بیاورد رنج میهمان تازه از راه رسیده را. با لحظه لحظه درد کودک درد می کشند. هر آنچه دارند را بهای سلامت فرزند می کنند. شاید اما در میانه راه درمان به در بسته بخورند. یک نه، نمی شود، نمیدانیم، کشف نشده، مشخص نیست، صدی می شود در مسیر درمان. شاید دور از ذهن باشد، اما هستند پزشکانی که پا به پای مادران و پدران این کودکان معصوم رنج می کشند و هر آنچه را آموختند به تجربه می گذارند. گروهی از این بیماری ها با سیستم ایمنی بدن مرتبطند و نوزادانی که با نقص سیستم ایمنی متولد می شوند به شدت آسیب پذیرند. کشف علت بیماری و درمان آن ساده نیست و مسیری سخت طی شده. متخصصان بسیاری در این مسیر قدم برداشتند. سالها تحقیق کردند تا از رنج بشر بکاهند و حاصل این تحقیقات ارمغانی شده به نام نوبل پزشکی.
Well, cancer immunotherapy started only 20 2014 the first time approved.
تاسوکو هانجو ایمونولوژیست ژاپنی که در سال 2018 مشترکاً نوبل فیزیولوژی و پزشکی را همراه با دکتر جیمز آلیسون دریافت کرد، در سال 1992 پروتئین پی دیوان را کشف کرد که غیر فعال کردن این پروتئین باعث فعالیت سیستم ایمنی در موش‌ها می‌شد. وی بعدها دریافت که سلول‌های سرطانی اغلب پروتئینی تولید می‌کنند که با پروتئین پی دیوان تعامل دارد و این تعامل سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا واکنش ایمنی بدن علیه خود را سرکوب کنند.
And I visited Tony in 2011.
دکتر جیمز آلیسون ایمونولوژیست آمریکایی هم با کشف پروتئین CTLA4 دریافت که مسدود شدن این پروتئین با یک پادتن باعث افزایش فعالیت سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و در سال 2011 دارویی که این پروتئین را هدف قرار می‌داد مجوز مصرف در بیماران سرطانی را از سازمان غذا و داروی آمریکا کسب کرد. این دانشمندان بعدها دریافتند آزاد شدن پروتئین‌های کشف شده توسط آنها باعث می‌شود که سیستم ایمنی بدن به سلول‌های سرطانی حمله کرده و بر اساس این کشف داروهای زیادی به عنوان مهار کننده سلول‌های سرطانی توسعه یافت. دکتر رضایی یکی از نیک مردان و دانشمندان ایرانی است که ساعت‌هایی را که می‌توانست فارغ از درد و رنج بیماران به زندگی در آسایش و آرامش سپری کند، وقف بیماران کرده.
بیشترین فعالیت‌هایی که من در طی یه دهه اخیر داشتم در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه بوده. بدن ما یک سیستم دفاعی داره، بهش میگن سیستم ایمنی، مثل سایر سیستم‌هایی که در بدن هست، مثل سیستم جریان خون، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، گوارشی، سیستم دفاعی هم داره که بهش ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی گفته میشه. نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماری‌زا داره و چنانچه این در واقع سیستم دچار نقص بشه، فرد مستعد علائم و عوارض مختلفی میشه. مهمترینش در واقع عفونت‌ها و عفونت‌های مکرر و بیماری‌های خود ایمن و سرطان هم در بیماران مبتلا به نقص ایمنی دیده میشه. نقص ایمنی میتونه اولیه یا ثانویه باشه. در نقص ایمنی ثانویه فرد به دلیل یک مسئله ثانویه‌ای دچار ضعف سیستم ایمنی میشه، مثلا ابتلای به عفونت HIV که باعث بیماری ایدز میشه، سوء تغذیه هایی که در واقع منجر به کاهش دریافت ویتامین ها و اون عناصر کمیاب ضروری میشه، افرادی که اسهال های شدیدی دارن، یک جور انسوپاتی یا بیماری گوارشی که پروتئین دفع میکنن، افرادی که تعادلشون برداشته میشه، خود بیماری سرطان و درمان‌هایی که می‌ذاریم، چه شیمی درمانی چه رادیوتراپی، هر دوش باعث در واقع مهار سیستم ایمنی میشه. همه اینا به عنوان نقایص ایمنی ثانویه محسوب میشن.
دکتر نیما رضایی ایمونولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمره 1% دانشمندان برتر جهان است که موفق به کشف چندین ژن شده که حاصل آن درمان کودکانی است که با نقص ایمنی متولد شدند و رنگ زندگی بخشیده به خانواده هایی که فرزندانی با نقص سیستم ایمنی دارند.
بیماری نقص ایمنی اولیه یعنی نقایص ژنتیکی که باعث میشه یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن به صورت کمی یا کیفی کاهش پیدا بکنه و باز فرد مستعد همون عفونت های مکرر میشه. تا الان بیش از 400 نوع مختلف از این بیماری نقص ایمنی شرح داده شده و این سال به سال هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما برگردیم به حدود یه دهه قبل، ما تعداد بیماری های نقص ایمنی که میشناختیم کمتر از 200 تا بود و الان در طی یک دهه به بیش از 400 تا رسیده. یعنی در واقع در طی یک دهه بیش از 2 برابر شده و این خب لازمش در واقع شناخت ژن های جدید و بیماری های جدیدیه که در واقع افراد مختلف به خصوص کودکان و نوجوانان در واقع بهش ابتدا پیدا میکنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.